بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. موضوع بحث همونطور که برادرها اطلاع دارند، موضوع این بحث عقاید اسلامی است. اهمیت بحث عقاید، احتیاج به توضیح نداره، وقت بس میشه. همه میدونیم که پایه هر دینی، به خصوص دین مقدس اسلام، عقایدی است که بایست در دلهای پیروان اون دین راسخ و پابرجا بشه و آنچنان روشن مورد ایمان و توجه قرار بگیره که اثر خودش را در زندگی انسان، هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی ببخشه. از نخستین قرنهای ظهور اسلام، علمای بزرگ و به خصوص علمای شیعه اهتمامی به مسائل عقاید داشتند و کتابهایی در سطح‌های مختلف با شیوه‌های گوناگون در این زمینه‌ها تدوین کردند و کیفیت طرح مسائل و روش اثبات اونها بستگی به محیط و شرایط زمانی بوده که اون علما و بزرگان در اون عصر و در اون منطقه زندگی می‌کردن. طبعا در هر زمانی هر گونه شبهه‌ای بیشتر رواج داشته یا هر مذهب باطلی که بیشتر در اون منطقه مسلمان نشین شیوع داشته بیشتر مورد توجه قرار می گرفته و مسائلی متناسب با اونها و در رد اون عقاید مطرح می شده. و چون دانشمندان شیعه به خصوص در قرنهای اول اسلام تا قرن هفتم هشتم در همه مناطق مواجه با دانشمندان اهل تسنن و طوایف مختلف اشعری و معتزلی بودند، مباحث را به شیوهی مطرح می‌کردند که پاسخگوی شبهه‌های اون طوایف باشه. و به همین جهت در کتب عقاید و کلام ما بحث امامت جایگاه ویژه‌ای داره و قسمت مهمی از کتاب‌های عقاید را این بخش به خودش اختصاص داده. به هر حال در همه زمان‌ها کمابیش به مسئله عقاید اهتمام داده می‌شده و مخصوصاً از زمان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه که کتاب تجرید را در علم کلام نوشت و هم به واسطه وجازت و اتقان مطالب و حسن تنظیم و هم به خاطر شخصیت علمی که خواجه در جهان اسلام بین طوایف شیعه و سنی داشت، این کتاب رواج پیدا کرد و شروح زیادی برش نوشته شد که شاید در عالم اسلام هیچ کتابی به این اندازه مورد توجه علما و بزرگان واقع نشده باشه و این اندازه شروح زیاد و دقیق و علمی برش نوشته نشده باشه. از اون به بعد شیوه مباحث کلامی به همون صورتی که خواجه طرح کرده بود مطرح می شد و کتاب‌های کلامی هم حول و حوش همون مسائل دور می زد. ولی متاسفانه در عصر اخیر مسائل اعتقادی جایگاه خودش را در حوزه‌های علمیه از دست داد و به خصوص در 50 سال گذشته در حوزه‌های علمیه اونچنان که می‌بایست به این مسئله توجه نشد. بررسی علل این نارسایی خارج از بحث ماست، ولی به هر حال اون چه واقع شد این بود. این کم بود زیانهای جبران ناپذیری برای ملت اسلام داشته و هنوز هم داره. متاسفانه به این زیانها هم درست توجه نشده و باز هم اونچنان که میبایست مورد توجه قرار نمیگیره. فقط به یکی از زیانها اشاره میکنم، برادران دیگه از این مجمل حدیث مفصل بخوانند. یکی از بزرگترین زیانهایی که در عصر اخیر متوجه جامعه اسلامی در اثر ضعف مسائل اعتقادی شد همین انحراف‌های فکری و عقیدتی بود که علاوه بر این که بسیاری از جوانهای ما را به الحاد و ماتریالیسم کشانید، بسیاری از کسانی که علاقه به اسلام هم داشتند دچار التقاط و انحراف شدند و اون خطرهایی را به وجود آوردند که باید بزرگترین خطر در عصر اخیر برای عالم اسلام به حساب آورد. بگذاریم. انتظار می رفت که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حوزه‌های علمیه به این نیاز بیشتر توجه کنند و در صدد رفع این کمبود بر بیاند. متاسفانه از یک سو دشمنان اسلام اون کسانی را که صلاحیت برنامه ریزی و رسیدگی به این مسائل داشتند مثل مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه اونها را از دست ما گرفت. از سوی دیگه کسانی که باقی مونده بودند به خاطر ضرورت‌هایی که در جامعه بعد از انقلاب وجود داشت به دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقنینی کشنده شدند و از انجام وظایفی که در حوزه به عهده داشتند باز ماندند. البته اونها ضرورت‌هایی بود که می‌بایست تأمین بشه، ولی به هر حال این ضایعه را هم برای حوزه داشت. خوشبختانه بعد از 8 سال شورای محترم مدیریت حوزه به این ضعف توجه فرمودند و در حد امکان و با توجه به مشکلات و شرایط خاصی که بوده درسی را هفته 1 ساعت در نظر گرفتن که برادران شرکت بفرمایند. چون من حدس قوی میزنم که در ذهن برادرها اشکالاتی، سوالاتی در پیرامون این درس باشه، قبلا خودم عذر اینها را عرض میکنم تا اینکه با توجه به این کمبودها از همین 1 ساعت در هفته هم قدردانی بشه و سعی بکنیم که در حد ممکن بهره برداری بکنیم. یک حساب سرانگشتی میتونیم انجام بدیم که معمولاً طلابی که وارد حوزه میشن از ادبیات شروع میکنن پایان سطوح عالی در حدود 10 سال طول می کشه و هر سال دست کم 500 جلسه درس دارن، حداقل سالی 500 ساعت صرف حضور در جلسه درس می کنن، دو برابرشن برای مطالعه و مباحثش. مجموعاً در طول 10 سال لااقل ما 5000 ساعت درس می خونیم تا کفایه رو تمام کنیم. از این 5000 ساعت حدود 4000 ساعتش صرف فقه و اصول میشه و اندکی بیش از 1000 ساعتش صرف ادبیات و منطق و معانی بیان. این حساب درس ماست. و تازه طلبه ای که رسائل مکاسب و کفایه را تمام کرده هنوز در فقه به جایگاهی که میبایست برسه نرسیده. خب در کنار این برنامه 4000 ساعتی که مربوط به فروع دین هست، 20 ساعت یا حد اکثر در 2 سال 40 ساعت برای اصول عقاید در نظر گرفته بشه. هفته 1 ساعت معمولا 20 هفته بیشتر در سال درس خونده نمیشه در این شرایطی که ما هستیم. سال میشه 20 جلسه، 2 سالش که در نظر گرفتن 2 تا 20 ساعت میشه 40 ساعت. شما 40 ساعت را با 4000 ساعتی که صرف فقه و اصول میشه بسنجید، در حدود 1/100 وقتی است که صرف فقه و اصول میشه. طبعا از چنین برنامه‌ای نمیشه انتظار داشت که تمام نیازهای ما را در زمینه اصول عقاید تامین بکنه. اقلن برای اصول عقاید 1/4 مسائل فروع دین میبایست در نظر گرفته بشید، مخصوصا با توجه به اینکه بعد از اینکه سعد تمام شد معمولا فضلا در حدود 10 سال دیگه هم به خارج فقه و اصول میپردازن که اونم 5000 ساعت دیگه اضافه میشید، که اگر اونم رو حساب بکنیم 10000 ساعت درس یک طرف برای فقه و اصول، 40 ساعت وقت برای اصول عقاید. هیچ نسبت قابل قبولی نیست. البته باز هم باید متشکر باشیم که به هر حال همین اندازشم را در برنامه در نظر گرفتن. بالاخره 40 ساعت هم در مقابل صفر عددی است. ولی این را عرض می کنم که نباید توجه انتظار داشته باشیم ما که با این 40 ساعتی که در 2 سال صرف درس عقاید میشه نیازهای ما تأمین میشه. باید برادرها تلاش کنند از اوقات تعطیلی که دارند برای تکمیل این مباحث مطالعاتشون توسعه بدن، مباحثاتی بگذارند که اگر درسش نیست اولا کتابهایی که میتونن مطالعه کنن، مباحثه کنن، مشکلاتش از اساتید بپرسن، تا یک حدی این نیاز تأمین میشه. مشکل دوم ما نداشتن کتاب مطلوبه. من از کتاب تجرید و شرح تجرید خیلی تعریف کردم و بیش از این هم تعریفی هست، اما این مباحث همونطور که اشاره کردم بر اساس نیازهایی بود که در حدود 6-7 قرن قبل جامعه اسلامی داشت و امروز ما در زمینه مسائل اعتقادی نیازهای جدیدی در مقابل مکتبهای الهادی جدید داریم که پاسخش را در کتاب شرح تجرید نمیتونیم پیدا کنیم. برای رفع این نیازها میبایست کتابهای جدیدی نوشته بشه، خواجه‌های دیگری میبایست در حوزه به وجود بیان و کتابهای جدیدی بنویسن. البته از نظر مقام علمی و عظمت عرض میکنم از کلمه خواجه آقایون نخندن. بزرگان دیگری باید امثال خواجه متبحر در مسائل اعتقادی پیدا بشن، زحمت بکشن تا کتابهایی شبیه اون چه خواجه برای چندین قرن قبل نوشته بود برای این زمان نوشته بشه، که متاسفانه چنین کاری تا به حال نشده. البته کتابهایی بزرگان فضلای حوزه در این در 20 سال اخیر با توجه به اشکالات موجود نوشتن، شکر الله مساعیهم الجمیله. ولی اینها در حدی نیست که مثل کتاب تجرید کتاب درسی بشه، یعنی برای تدریس در حوزه نوشته نشده. کتاب های درسی ویژگی های خاصی میبایست داشته باشه که این کتاب ها نداره. به هر حال مشکل دوم ما مسئله، مشکل اول کمبود وقت بود، مشکل دوم نداشتن کتاب. اضافه بفرمایید که بنده عاجز ناتوانی هم که قرعه این فال به نام بنده در آمده، از این که بتونم جزوه ای تهیه کنم عاجز هستم. در اثر تراکم کارهای زیادی که برنامه ریزی شده و تعهد شده هست، قدرت تهیه جزوه را که خدمت آقایون ارائه بدم ندارم. این دوتا مشکل. حالا دوتا یا سه تا حساب بکنیم. مشکل سومی که ما باش مواجه هستیم اینه که یک درس اون وقتی نتیجه مطلوب را خواهد داد که در کادر یک برنامه صحیحی جای داده شده باشه، مقدماتی که برای آموختن اون درس لازم هست قبلا فراهم شده باشه، محصلینی که در اون درس شرکت میکنن سطوح فکریشون متقارب باشه، سطح معلوماتشون نزدیک به هم باشه، تا اینکه گوینده درس بدوند سطح درس را چگونه انتخاب کنه، مباحث را چگونه تنظیم کنه، سطح استدلال را به چه پایه‌ای بگیره که برای همه مفید باشه. طبعا در این جمع انبوهی که از برادران عزیز بنده مشاهده می کنم، کسانی هستند که تحصیلات بسیار خوبی دارند، در زمینه مسائل اعتقادی فلسفی کار کردند، کسانی هم هستند که در اون حد نیستند. اگر مطالب در سطح نازلی گفته بشه، اون کسانی که مطالعاتی دارن، زحماتی کشیدن، درسشون در سطح عالی هست، برای اونا قابل استفاده نخواهد. و اگر در سطح بالا و با عمق گفته بشه، مطالب پیچیده مطرح بشه، برای کسانی که هنوز مقدماتشون نیاموختن مفید نخواهد. البته حدس بنده اینه که به واسطه همین ناهماهنگی که در بین برادران وجود داره، این انبوه جمعیت باقی نخواهد بود. خواه ناخواه یک سطحی برای درس انتخاب خواهد شد، همون کسانی که متناسب با اون سطح هستن باقی میمونن، یا اونایی که براشون سنگین هست و یا اونایی که براشون خیلی ساده هست دیگه براشون مفید نخواهد. ولی به هر حال این مشکلی است. ناچاریم ما که در درس سطحی را در نظر بگیریم که نسبتاً سطح متوسطی باشه، نه اونقدر نازل باشه که برای اکثریت برادرها لغو باشه و نه اونقدر سنگین و عمیق باشه که اکثریت ازش بی‌بهره باشه. بنابراین اگر گاهی مطالبی این مطرح میشه که برای بسیاری از آقایون پیش پا افتاده هست، بعدن به ما اعتراض نکنن، چاره غیر از این نداریم. و همینطور اگر گاهی مطالب عمیقی مطرح شد که بعضی از برادران به آسانی نمیتونند اونها را هضم کنند و احتیاج به تأمل بیشتر و مطالعه بیشتر داره، باز به ما اشکال نکنند که چرا قلم به سلم بگفتیم. به هر حال چاره این نیست، یه مقداری باید این اختلافات رو در نظر گرفت و سطح مطالب به گونه ای باشه که اکثریت بتونن مجموعاً از این مباحثی که عرض کردم در سال 20 ساعت میشه یک بهره ای متناسب گرفته بشه. قبل از شروع در مباحثی که در نظر گرفته شده، طبعاً در هر علمی که آدم وارد میشه این مقدماتی را باید مورد توجه قرار بده. اولین چیزی که ما باش مواجه هستیم و در هر علمی تقدم داره بر همه مباحث دیگه، توضیح اصطلاحات اولیه هست یا مبادی تصوری اون علم. وقتی ما میگیم اصول عقاید یا اصول دین یا اعتقادات اسلامی، اینا رو مطرح میکنیم، منظورمون چگونه مسائلی است؟ اصلا اصول دین چیه؟ به چه ملاکی بهش اصول گفته میشه؟ این اصطلاح از کجا در اومده؟ ضابطش چیه؟ اصول دین با اصول مذهب چه فرقی داره؟ خب این مفهومیم شاید خیلی ساده باشه به نظر آقایون و همینطور هم هست، ولی متاسفانه در همین مفاهیم خیلی ساده اشکالاتی پدید اومده که متاسفانه در حوزه انگاهی مطرح میشه و پاسخ روشنی نداره. نه پاسخ نداره، یعنی پاسخش مطرح نمیشه به روشنی. خب ما از بچگی تو مکتب که میرفتیم و قبل از مکتبم پدر مادرمون به هم تعلیم کردن که اصول دین 5 تاست، اول توحید، دوم نبوت، تا آخر. بعدم مثلا تو مدرسه که میرفتیم گفتن اصول دین و مذهب، 3 تاش اصول دینه، 2 تاش هم اصول مذهب. خب این اولین اختلافی که در این اصطلاح به چشممون میخوره که آیا اینا همش اصول دینه یا 3 تاش اصول دینه، 2 تاش اصول مذهبی. بعدها یک مسائلی مطرح شده که شاید اواخر هم در حوزه گوشه و کنار گاهی گفته میشه که اصلا مسئله امامت و ولایت و اینها جز اصول دین نیست، حتی جز اصول مذهب هم نیست، اینها جز فروع دینه. خب سوالی میشه که واقعا اصول دین چیه؟ آخر این ملاکش چیه؟ نصی داریم برای اینکه اصول دین چند تاست؟ این از کجا این اصطلاح در اومده؟ و بالاخره چی باید بگیم؟ اون حرفی که از بچگی ما از پدر و مادر شنیده بودیم و بعدم تو مدارس و تو کتاب‌ها خوندیم و اینا، این مثل اینکه داره پایش شل میشه. آخر این ریشه چیه؟ به چه ملاکی ما میگیم این چیزی اصول دین هست یا نیست؟ جواب اجمالی که اینجا حالا تو اصطلاحات خیلی بحث را نمیخوایم گسترش بدیم، ما گاهی واژه اصول را در مقابل فروع به کار میبریم. هر دینی دست کم از 2 بخش تشکیل میشه، یک سلسله مسائل اعتقادی که آدم باید باور کنه در دلش، مستقیما ارتباط با عمل نداره. اعتقاد به اینکه خدا هست، روز قیامت هست، پیغمبر هست، امام هست، اعتقاد به یک سلسله هست ها، واقعیت ها، حقایق. به دنبالش یک سلسله مسائل عملی مطرح میشه. حالا که خدا هست پس باید او را عبادت کرد، باید نماز خوند، باید فرمانهای او را اطاعت کرد. اینا میشه مربوط به فروع. پس گاهی ما دین را به 2 بخش که تقسیم می کنیم، اصول به معنای اعتقادات قلبی است و فروع به معنای احکام عملی، چیزی شبیه آنچه امروز به نام جهانبینی و ایدئولوژی نامیده می شه که جهانبینی ناظر به هست هاست و ایدئولوژی ناظر به بایدها و احکام عملی. به این معنا همه اعتقادات حق جز اصول است. هر چی ما میبایست بهش اعتقاد داشته باشیم و واقعیت داره، اینا جز اصول است، یعنی اون چه فروع نیست، اون چه میبایست بهش اعتقاد داشت. اعتقاد به عالم قبر، برزخ، قیامت، صراط، نکیر و منکر، عرض کنم که به چیزهای دیگری، نکیر و منکر مثلا و چیزهای دیگری از این قبیل، اینا همه میشه جز اصول، یعنی اینا ربطی به عمل نداره. گویی که غیر مستقیم ممکنه در عمل اثر بگذاره این اعتقادات، اما محتوای این اعتقاد باید چنین کرد یا نباید چنین کرد نیست. محتواش اینه که یک واقعیتی وجود دارد یا وجود خواهد یافت، قیامت وجود خواهد یافت، خدا هم وجود دارد، یا وجود داشته است و به یک مقامی ما باید او را بپذیریم مثل وجود پیامبر و امام با عنوان نبوت و امامت واقعیتی است، باید معتقد باشیم. طبق این اصطلاح همه اعتقادات میشه اصول، اما دیگه اصول اعتقادات نمیگیم، اصول دین در مقابل فروع دین. این ها منحصر به دو تا سه تا چهار تا هم نیست، ده ها اعتقادی است که حق است و در دین ثابته، چون جزء فروع دین نیست میگیم اینا اصول دینی. گاهی هست نه در میان این عقاید بعضی ریشه‌ای تر و اساسی تر هست و اینها پایه سایر عقاید رو تشکیل میدن. اینجاست که میگیم اصول اعتقادات، مجموع اصول به اون اصطلاح اولی میشه همه اعتقادات، اصطلاح دوم یعنی اعتقادات اصلی تر، اساسی تر، ریشه‌ای تر، که اینها خودش مبنا میشه برای سلسله اعتقادات دیگری. طبق این اصطلاح ما چند تا از اعتقادات رو جدا میکنیم، اینا رو میگیم اصول. چند تا از اینا نصی ما برای اینکه اعتقادات اصلی، اساسی ترین اعتقادات چند تاست نداریم. این اصطلاحی است که علمای کلام این اصطلاح را قرار دادند. ما نه هیچ آیه‌ای داریم که اصول دین چند تاست، نه هیچ روایت معتبری به این تعبیر داریم که اصول دین چند تاست. بنی الاسلام علی کذا داریم یا چیزهای روایات دیگری که شهادت به توحید و شهادت به رسالت برای پذیرفته شدن اسلام معتبر هست، از این قبیل داریم، اما این اصطلاح که اصول دین چند تاست رو روایتی نداریم. و گاهی چیزهایی به نام اصول نامیده شده که جزء اعتقادات نیست. بهران این اصطلاح یکی از اصطلاح‌های علمای کلامه که یک سلسله عقاید را که ضروری ترین عقاید و ریشه‌ای ترین عقاید بودید اینها را به عنوان اصول مطرح کردن که وقتی انسان اینا را پذیرفت سایر اعتقادات هم بر اساس اینا اثبات میشه. ممکنه کسی اعتقاد به اصل وجود خدا را یک اصل حساب کنه. این اصول عقایدی که ما داریم، اصول دینی که میگیم، اولش چیه؟ اولش توحید، در صورتی که وحدت یکی از اوصاف خداست. اول باید خدا اثبات بشه تا بعد سر وحدت و کثرتش بحث بشه. ممکنه یکی کسی بگه اولین اصل در دین اعتقاد به وجود خداست، دومین اصل اعتقاد به وحدت خداست، سومین اصل اعتقاد به عدل خداست، بعد هم اصل دیگری را مطرح بکنه، چهارمین اصل اعتقاد به وجود انبیاست، پنجمین اصل اعتقاد به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سایر اعتقادات. همه اینها میتونیم ما جزء اصول دین حساب کنیم و حتی جزء اصول عقاید حساب کنیم، به خاطر اینکه اینها ریشه‌ای ترین عقاید هستن و بسیاری از عقاید دیگه متفرع بر اینها میشه. بنابراین اگر بگیم اصول دین پنج تاست و حتی عدل و امامت را هم جز اصول دین به حساب بیاریم، همونطور که بین شیعه رایج هست، این به هیچ جایی بر نمیخوره. اگر شیش تا هم حساب کنیم، مثلا اصل وجود خدا هم یه اصل دیگری حساب کنیم، نبوت عامه را هم یک اصل جداگانه حساب بکنیم، باز به هیچ جایی رتبه نمیخوره. فقط خلاف یک اصطلاح است. بنابراین برای اینکه این اصطلاحی که از صدها سال پیشتر در بین شیعیان معروف بوده هیچ لزومی نداره ما این اصطلاح را به هم بزنیم، بگیم همون اصول دین پنج تاست، امامت و عدل را هم جز اصول دینه. منتها به نظر ما اینها جز اصول است، بعضی از طوایف دیگه از مسلمان ها قبول ندارن. خب خیلی چیزا ممکنه بین ما و بین بعضی از طوایف مسلمین مورد اختلاف باشه و مسائل مهمی باشه. نظیر این که در بین نبوت عامه و نبوت خاصه بین ما و بین یهودی ها و مسیحی ها و زردوشی ها اختلافه. اصل این که خدا انبیایی مبعوث فرموده بین همه اهل کتاب مورد اتفاقه، ولی این که تعداد انبیا چند تاست و آخرین پیامبر کی بوده و آیا ظهور کرده یا نه بین طوایف اهل کتاب اختلافه. خب پس ما بگیم اعتقاد به نبوت و نبی خاتم جز اصول دین نیست، جز اصول اسلام است. چون دین که میگیم شامل دین یهودیت و دین نصرانیت هم میشه، هیچ لزومی نداره. ما دیدگاه خودمون رو میگیم، دینی که ما میگیم یعنی دین حقی که همه میبایست بپذیرن و او کسانی نپذیرفتن. پس اگر میگیم اصول دین امامت و عدل هم جز اصول دین است، ولی اون بعضی از طوایف مسلمین قبول ندارن، ولی این به جای لطمه نمیخوره، اونا اشتباه کرده. بله اگر منظور از اصول دین عبارت باشد از اون اعتقاداتی که بین همه مسلمین مشترک است، این همون ستا خواهد بود، توحید و نبوت و معاد. اما این یک اصطلاحی است، بنابراین اسم این که چند تا اعتقادات ها اسمش اصول دین بگذاریم یا نگذاریم تابع قرارداد و اصطلاحه، این جای بحث و مناقشه نداریم. ما برای اینکه اصطلاح جدیدی دوباره جعل نکنیم همون اصطلاحی که صدها ثابت نگذاریم تابع قرارداد و اصطلاح، این جای بحث و مناقشه نداریم. ما برای اینکه اصطلاح جدیدی دوباره جعل نکنیم همون اصطلاحی که صدها سال بین شیعه ها رایج بوده همون را میگیم. میگیم اصول دین پنج تاست، توحید، نبوت، عدل، امامت و عاد. توجیهش هم روشنه، برای اینکه اینا از ریشه ای ترین و مهمترین عقایدی هستند که در سرنوشت انسان موثره. گویی اینکه ده ها دیگه عقاید حق هم داشته باشیم ما که اونها هم طبق اصطلاح دیگری جز اصول دینند، یعنی فروع دین نیستند، طبق اصطلاح اولی که عرض کردم. خب تا اینجا یک توضیحی درباره عقاید و اصول عقاید و اصول دین و اینها دادیم که منظور روشن باشه. اصول دین به یک معنا همه عقاید است و به یک معنا همین پنج تایی که معروفه، و منظور ما از این اصول عقاید یا اصول دین که در اینجا مطرح می‌کنیم در درجه اول همین پنج عقیده است. البته ضمناً به فروع اینها هم در ضمن بحث‌ها خواهیم پرداخت، همطور که علمای کلام و عقاید و بزرگان پرداختند. مثلا بحث از خدای متعال که میشه، از صفات ثبوتی و سلبیاش هم بحث خواهد شد دیگه. نام عقاید حقی است، جزء اصول هم هست، یعنی جزء اصول دین، یعنی فروع دین نیست. اما اصول عقاید به معنای اون سه تا اعتقاد، نه اینا دیگه جزء اصول عقاید نیست. ولی ما که اینجا مطرح میکنیم مباحث کلیمون همون پنج بحث است، در ضمن عقاید فرعی که مربوط به هر یک از این پنج اصل باشه تا اونجایی که خدای متعال توفیق بده مطرح خواهد شد. بحث های دیگری را میشه در مقدمه مطرح کرد که بعضی هاش برای دسته ای از برادران حاضر خسته کننده است و بعضی هاش برای دسته دیگر. این است که اونها را تفصیلا مورد بحث قرار نمیدیم. اجمالا عرض میکنیم که مهمترین وظیفه ای که عقل برای هر انسان عاقل آگاهی قائل هست این است که عقایدشو تصحیح ما واجب تر از این مطلب نداریم. اگر عقل را درست بر کرسی قضاوت بنشانیم و هوا و هوس ها و پرده های اوهام را از جلوی چشم عقل برداریم، خواهیم دید که از این مهمتر عقل حکمی برای انسان نداره. واجب ترین چیزی که عقل برای ما واجب میکنه یعنی کشف میکنه اهمیتش را، تحقیق درباره اصول عقاید. این مطلب را با چندین بیان در ساعت‌های مختلف میشه بیان کرد که به هر کدوم اشاره‌ای می‌کنم دیگه، تفصیلاً وقت آیون رو نمی‌گیرم. علمای کلام برای اثبات وجوب تحقیق پیرامون مسائل اعتقادی به یک قاعده عقلی تمسک کردند به نام وجوب دفع ضرر محتمل. بعضی یک قاعده دیگری هم به ایسه اضافه کردن و اون وجوب شکر منعم هست. اما قاعده اول که دفع ضرر محتمل باشه، توضیح میدن که هر انسان عاقلی وقتی احتمال بده در یک راهی، در یک جایی، در یک کاری، در یک فکری، در یک گفتاری خطر مهمی وجود داره، خودش را از اون خطر حفظ میکنه، حتی اینکه اگر احتمال ضعیف هم باشه. الان که ما اینجا نشستیم، اگه یه بچه کوچولی وارد بشه اینجا داد بزنه که آقا در خیابون مثلا سیم برق پاره شده، آقایون که میرن بیرون مواظب باشن که پاشون روی سیم برق نگذارن. بچه هم هست، چندون اعتباری هم به حرفش نیست، اما همه ما وقتی بیرون خواهیم رفت دقت خواهیم کرد که ببینیم اینجا سیمی هست، با روش نگذاریم یه وقت برق نگیره دیگه. چرا؟ برای اینکه یک ضرر مهمی است و دفع ضرر محتمل برای انسان به حکم عقل واجب. اگر چنین کاری را نکنه همه عقلا مذمتش میکنه. این توضیح ساده است درباره این دلیل. خب احتمال این که اگر ما دین حق را نپذیریم احتمال نداره که مبتلا به آثار وخیمی در دنیا و آخرت بشیم، در این دنیا مورد عذاب الهی قرار بگیریم، اونطور که نقل کردن که اقوامی در گذشته به واسطه مخالفت با انبیا و دین حق مبتلا به عذاب شدن، لااقل احتمالش که هست. درسته ما هنوز علل فرض نپذیرفتیم حقانیت قرآن را و یقین نداریم به محتواش، ولی لااقل احتمالش را که میتونیم بدیم. دافعی برای این احتمال وجود نداره و هم به خصوص راجع به عذابهای اخروی. این همه انبیا اومدن در راه دین تلاش کردند، جان خودشون را به خطر انداختن، آیا برای انسان عاقل یه احتمال هم ایجاد نمیکنه که راست میگفتن؟ به اندازه یک بچه هم نباید به حرفشون اهمیت داد؟ خب ضرر محتملی است در ترک اعتقاد به دین حق و گرایش به دین حق. ضرر محتمل وجود داره، پس برای دفع این ضرر باید در مقام تحقیق برای مقلن. و بحثم سر همینه که آیا تحقیق درباره دین واجب است یا نه. همون عقلی که میگه اگر یه بچه ای حتی گفت سیم برق پاره شده شما تحقیق میکنید ببینید راسته یا نه، در اینجا هم همون عقل به شما میگه که این همه انبیا اومدن در راه دین فداکاری کردن، چگونه چنین احتمالی به ذهن شما نمیاد که اینا راست باشه. این یک بیانیست که علمای کلام برای ضرورت تحقیق در پیرامون دین مطرح کرد. یکی هم از راه وجوب شکر منعم که هر عقلی میگه که کسی که نعمتی به انسان میده باید در مقام شکرش بر بیاد. ما این همه نعمت هایی که داریم باید ببینیم منعم کیه، باید رو بشناسیم تا مقام در مقام شکر این نعمت ها بر بیاییم. این هم یه بیان دیگری است که بعضی از علمای کلام اضافه کردیم. البته اگر برادرها در یک سطح های عالی از مباحث عقلی باشند و توجه به بعضی از مسائل دقیق عقلی داشته باشند، درباره اینها ممکن است یه شبهه‌ای به ذهنشون بیاد. فقط من اشاره میکنم چون اگه شبهه را کاملا بپرورونم و جوابشم رو باید دقیقا عرض کنم، با ممکنه برای خیلی ها خسته کننده باشه. اجمالا ممکنه به ذهنشون بیاد کسانی شنیده باشند که احکام عقل عملی اینها اعتباری است. ما میگیم وجوب شکر منعم، این حکم عقل عملی است و اینها از احکامی که ضروری باشد نیست، احکام ارزشی است، اینها تابع اعتبار است. یه همچون مباحثی کم و بیش در فلسفه امروز مطرح است. جواب اجمالیش این است که این احکام به اون معنای اعتباری که پایه واقعی نداشته باشد نیست. اعتبارات مختلف، یک سلسله احکام اعتباری و ارزشی است که بر پایه حقایقی استواره، ولی یک سلسله اعتباراتی است تابع قرارداده، بعدم ممکنه تغییر بود. فرض کنید اعتبار این که باید راننده ها از سمت راست حرکت کنند، این تابع قراردادی است. در یک کشور دیگری ممکنه قرارداد کنند که از سمت چپ حرکت کنند، کمان که هست، این تابع قرارداده. اما اعتبارات عقلی محض، اون چه در اصول به نام مستقلات عقلی نامیده میشه یا در علم کلام به نام احکام بدیهی عقل نامیده میشه، اینها مبتنی بر یک سلسله واقعیاتی است، تابع قرارداد نیست و یکی از اینها هم همین وجوب احتراز از ضرر محتمل و وجوب شکر منعم. این جواب اجمالیش. البته تفصیلیش باید یه سلسله مباحثی درباره شناخت شناسی، درباره فلسفه اخلاق و فلسفه احکام عملی عقل مطرح کرد که ما را از این مباحث دور میکنه و طبعا در اینجا نمیتونیم پیش ببریم. اما یه دلیل دیگری میشه اقامه کرد برای ضرورت تحقیق درباره مسائل اعتقادی که از هر دو اینا شاید محکم تر باشه، و اون اینه که انسانیت انسان به این است که رفتارش مبتنی بر احکام عقلی باشد. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. همه حیوانات میدونید که فصلشون به اصطلاح منطقی متحرک به اراده است. جانشین فصل متحرک به اراده است، حساس متحرک به اراده. حرکت حیوان به ما انهو حیوان حرکت ارادی است. اگه یک حرکتی ارادی نباشد اون حیوانی نخواهد بود. یا حرکت فیزیکی است، حرکت مکانیکی است، یا حرکت نباتیه. رشدش حرکت نباتی است. حرکتی که بدنش از این طرف به اون طرف بی اراده خودش بره به حرکت مکانیکی است، مربوط به حیوانیت حیوان نیست. اون حرکتی مربوط به حیوانیت حیوان است که از ارادهش برخیزد، بخواد به حرکت کنه. ای شما یه حیوانی رو سوار مثلا ماشینی بکنید و ببرید یه جای دیگری، حرکتی برای این حیوان حاصل شده، اما این حرکت حیوانی نیست، این حرکت مکانیکیه. اون حرکتی مستند به حیوانیت حیوان است که از ارادهش سرچشمه میگیره. بین انواع حیوانات یک نوع حیوان هست به اصطلاح منطقی که ارادهش ویژگی خاصی داره. اراده حیوانات برخواسته از غرایزشون هست. یک نوع موجود داریم ما در بین موجودات مادی زنده که ارادهشون
تحت تأثیر عقل میتواند باشد. اگر رفتاری از این موجود سر بزنید که متأثر از اون حکم عقل باشه، اون رفتاری انسانی خواهد بود. اما اگر یک حرکت ارادی از انسان سر بزنه که منبعث از غرائز حیوانیش باشه، اون حرکت چی خواهد بود؟ حرکت حیوانی خواهد بود. به همون دلیل که اگر یک حرکتی در حیوان پیدا می شد که ناشی از نیروی مکانیکی بود، یک کسی هلش می داد، اون حرکت حیوانی نبود، حرکت مکانیکی بود. به همین دلیل اگر حرکتی از یک انسانی سر بزنه که ناشی از اراده برخواسته از غرایز باشد، حرکتی حیوانی خواهد. برای اینکه یک حرکتی انسانی باشد، باید ناشی از اراده منبعث از عقل باشد. و الا حرکت‌های ما حرکت حیوانی خواهد. اگر انسان‌های زندگیشون تابع غرایز حیوانی باشه، اونا اسمشون انسان است، واقعیتشون حیوان خواهند. کما این قرآن کریم درباره اونها می‌فرماید: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینا نه تنها انسان نیستن، بلکه بدترین جنبندگان هستند. در آیه دیگه می‌فرماید: ان شر الدواب عند الله از صم البکم الذین لا یعقلون. اگر انسانی نیروی عقلش رو به کار نگیره، اون نه تنها انسان نیست، بدترین جنبندگانه، از هر کر میپست. پس برای اینکه انسانی انسان باشد، یا به تعبیر مؤدبانه تری بگیم انسانیت بالفعل پیدا کند، باید رفتارش منبعث از اراده ناشی از عقل باشد. عقل باید بگه چه کار بکن، اما عقل کی میگه چه کار بکن؟ عقل هنگامی میتونه به یک موجودی دستور بده که چه کار بکن و چه کار نکن که مبدأ و منتهای اون موجود رو بشناسه، بدون این موجود چیه، به کجا میتونه برسه. اگر فرض کنید که ما تجربه کردیم، دیدیم نور برای یک درختی لازمه، عقل میگه آقا اگر میخواد این درخت رشد کنه باید نور را بتابانید بهش. همه تجربه کردیم اینیم درخت بی آب خشک میشه، عقل میگه اگر میخواد این درخت رشد کنه باید آبش بدیم. این حکم از کجا ناشی میشه؟ باید به این درخت آب داد، با توجه به اینکه این درخت، این نهال میتواند یک درخت برومند باروری بشه، برای رسیدن به اون حد رشد و کمال این نیازها رو داره، پس باید این نیازها تأمین بشه تا به اون حد رشد و کمالش برسه. اگر ندونیم رشد و کمال موجودی چیه، نمیشه دربارش گفت باید چنین بکنه یا نباید. برای اینکه عقل درباره خود انسان‌ها حکم صادر کنه که تو چه باید بکنی و چه نباید بکنی، باید بدونه که رشد انسان به چیه، چه کار که میکنه موجب رشد و کمالش میشه، چه کار که میکنه موجب سقوطش میشه. تا ندونه کمال این انسان به چیه و سقوطش به چیه، نمیتونه تحقیقاً بگه باید بکنی یا باید نه. اون واقعیاتی که عرض کردیم احکام عقل مبتنی برش هست، اجمالاً در جواب شبهه قبل که عرض کردیم، این گونه واقعیت هاست. عقل بر این اساس به انسان میگه تو باید بری خدا را بشناسی، برای این که باید بدون این انسان چجور موجودیست و به چه کمالی میتونه برسی و این کمال در چه راهی حاصل میشه. لااقل این احتمال هست که کمال انسان در قرب به خدا باشه. و چون این ارزش از نظر اهمیت نامتناهی است و قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست، عقل میگه حتما باید در این باره تحقیق کرد. اگر واقعا کمال انسان در سایه قرب به خدا حاصل میشه و اون ارزشش قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست و تحمل هر گونه ضرری در راه کسب اون ارزش ارزنده هست، شایسته هست. پس باید ببینیم چنین چیزی هست یا نه. پس تحقیق درباره این که خدایی هست که کمال انسان در سایه قرب به او حاصل می شود و بر اساس اون کمال باید و نباید های واقعی عقل شکل می گیرد ضرورت داریم. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم زندگی انسانی داشته باشیم. اگه بخوام حیوان نباشیم باید رفتار ما مبتنی بر حکم عقل باشه. اگر بخوایم حکم عقلی قطعی عقل را به دست بیاریم باید بدونیم کمال ما در چیست. برای اینکه بدانیم کمال ما در چیست باید خدا را بشناسیم. پس تحقیق درباره خدا واجبترین تکالیفی است که از ناحیه عقل به دوش انسان گذاشته میشه. اگر این را نباش تحقیق نکنیم و این واقعیت را نشناسه، زندگی او پایه اساسی نخواهد داشت. باید و نباید های دیگه همه پا در هواست. تفصیلش باید در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار بگیره. پس احکام عملی عقل مبتنی بر شناخت واقعیت‌های مربوط به وجود انسان و مبدأ و معاد اوست. تا ندانیم این موجود از کجا پدید آمده و به کجا می‌رسد، تمام احکام عملی عقل بی‌پایه خواهد بود. برنامه قطعی برای زندگی این موجود نمیتونه عقل بریزه در همون حدی که براش میسوره. پس برای این که زندگی انسان انسانی باشد باید ما برنامه برای رفتارمون داشته باشیم و تابع اون برنامه عقل رفتار کنیم، نه صرف خواسته غرایز. برای این که عقل بتونه احکام قطعی درباره یک موجودی صادر کنه و از جمله خود انسان، میبایست آغاز و انجام اون موجود را بشناسه، استعداداش را بشناسه، بدون این موجود به کجا میتونه برسه، بالاترین کمالی که ممکنه بهش برسه بشناسه که مبادا اون از دست بره. و دست کم این احتمال وجود داره که خدایی باشد که انسان را آفریده و معاد انسان به سوی اوست و کمال انسان در تقرب به اوست. اگر چنین احتمالی را اقل وجود داره، پس باید در این باره تحقیق کرد که اگر چنین است پس باید خدا را شناخت تا بدون آدم کمالش به سوی در چیه و حرکتش به سوی چه مقصدی است، تا اون وقت بتونه به اون حرکت جهت بده. تا ما هدف را ندونیم چیه، ندونیم زندگی ما متوجه کجاست، نمیتونیم بگیم از کدام راه برو. باید هدف را بشناسیم تا بگیم از این راه برو که به سوی اون هدف برسیم، وگرنه در طلب کعبه به سوی ترکستان خواهیم رفت. پس احکام عقل اون وقتی قطعیت پیدا میکند که هدف زندگی انسان مشخص بشه. بحث و تحقیق درباره هدف زندگی انسان میبایست جوانب مختلفش بررسی بشه، احتمالاتی که در این زمینه هست بررسی بشه تا به نتیجه قطعی برسیم. لااقل این هم یک احتمال که کمال انسان در قرب به خداست و بدون این انسان به کمال شایسته انسانی نخواهد رسید. پس مقدمتاً باید خدا را شناخت تا راه تقرب به او را بشناسیم. وفقنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.